ساعت 3 بعد از ظهر ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید با مجموعه ای از خبرها، مصاحبه ها و گزارش ها. رافائل گروسی درباره شفاف نبودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد. پس از مرگ سارا تبریزی، قوه قضاییه بازداشت او را تایید کرد. نخست وزیر لهستان درباره وضعیت دفاعی اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین هشدار داده است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر از محدودتر شدن دسترسی بازرسان به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای گروسی در گفتگو با شبکه خبری PBS گفت که برجام در عمل کنار گذاشته شده و توان هسته‌ای ایران گسترده تر از 10 سال پیش است. او هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی همچنان تن به شفافیت و بازرسی ندهد، آژانس به نقطه‌ای نزدیک می شود که نتواند تایید کند برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل صلح‌آمیز است. در یک سال اخیر دو موضوع محدودتر شدن بازرسی‌های آژانس در ایران و باقی ماندن اختلاف بر سر کشف آثار اورانیوم غنی شده در مکان‌های پنهانی و اعلام نشده به نگرانی‌ها دامن زده است. اما چند روز پس از انتشار خبر مرگ یک زن جوان به نام سارا تبریزی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت او را در ماه‌های گذشته تایید کرد. پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ مشکوک خانم تبریزی در خانه پدریش منتشر شده بود. دلیل مرگ خانم تبریزی تا کنون از سوی خانواده یا مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام نشده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید خانم تبریزی در 18 دی 1402 به اتهام استفاده از اسناد و گذرنامه جعلی بازداشت و پس از گذراندن مراحل تحقیقات پرونده در تاریخ 25 دی گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. موضوعی که رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند آن را تایید کند. به گفته قوه قضاییه برای سارا تبریزی حکم حبس تعلیقی صادر شده بود و در روزهای آغازین سال جاری هم او به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار نشده بود. رادیو فردا همچنین نمیتواند به طور مستقل خبر احضار شدن یا نشدن دوباره سارا تبریزی از سوی نهادهای امنیتی را تایید کند. نخست وزیر لهستان با بیان اینکه اروپا وارد دوره پیش از جنگ شده، هشدار داد که این قاره آمادگی مقابله با تهدید روسیه را ندارد. دونالد توسک جمعه در گفتگو با رسانه‌های اروپایی تصریح کرد که هدفش ترساندن کسی نیست، اما جنگ مفهومی نیست که دوران آن گذشته باشد. به گفته او این جنگ واقعی است و بیش از 2 سال پیش شروع شده. نخست وزیر لهستان با بیان اینکه اروپا در بحرانی ترین لحظه از زمان پایان جنگ جهانی دوم به سر می‌برد، گفت بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا پیروز می‌شود، اروپا باید به لحاظ نظامی خودکفاتر شود تا به متحد قابل توجهی برای ایالات متحده بدل شود. این سیاستمدار با تجربه در حال این اظهارات را مطرح کرد که هفته گذشته یک موشک روسی که به سوی غرب اوکراین پرتاب شده بود، وارد حریم هوایی لهستان شد. اما دیوان بین‌المللی دادگستری به اسرائیل که از سوی آفریقای جنوبی متهم به نسل‌کشی در غزه شده، دستور داد تا تمام اقدام‌های لازم و مؤثر رو برای اطمینان از تأمین مواد غذایی اولیه برای فلسطینی‌های این منطقه و توقف گسترش قحطی انجام بده. در حکم قانونی الزام‌آور خود، دیوان بین‌المللی به اسرائیل گفته که این کار رو باید بدون تأخیر انجام بده. اما این دستور در عمل چقدر الزام‌آوره و چه پشتوانه اجرایی داره؟ این پرسشی از سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد، که فرشته قاضی با او گفتگو کرد.
هم این دستوری که دیروز صادر شده و هم البته دستور موقت قبلی که در 26 ژانویه صادر شد از سوی دیوان بین‌المللی، از نظر حقوقی لازم الاجراست. در واقع اسرائیل ملزم به اجرای اون است. در حقوق بین‌الملل، به خصوص در مسائلی که مربوط به تصمیمات شورای امنیت، دیوان بین‌المللی لایحه و پاره سازمان های دیگه میشه، با توجه به اینکه در اساسنامه سازمان ملل پیش بینی شده دستورات لازم الاجرا گرفته میشه، ولی در عمل اجرای این دستورات خیلی بستگی داره به اینکه اون کشوری که هدف این دستورات هست چه کشوریه و موضوع مربوط به چه منطقه دنیا میشه و اون مسئله از نظر سیاسی در داخل سیستم سازمان ملل متحد و شورای امنیت به چه ترتیب بهش برخورد میشه. در مورد تصمیمات دیوان بین‌المللی لاهه همشون از نظر حقوقی لازم الاجرا و من میتونم اینجا بگم که علل اصول تمام تصمیماتی که دیوان گرفته اکثریت قریب به اتفاقشون در عرض بیش از 75 سالی که این دادگاه بعد از جنگ جهانی دوم مشغول بوده و حتی قبل از اون دیوان دیگری که قبل از این بود، تصمیماتی که گرفتن از طرف کشورها رعایت شدن، اجرا شدن. ولی البته استثناء 2-3-4-5 استثناء هم داشتیم، مواردی که دولت اجرا نکرده.
اگر اسرائیل اجرا نکنه یا موردی باشه که الان مثال میزنید اجرا نکرده، چه اتفاقی میفته؟
در اساسنامه سازمان ملل متحد پیش بینی شده که اگر یک کشوری دستورات دیوان بین‌المللی لاهه را اجرا نکنه، شورای امنیت ضامن اجرای اون دستوراته. یعنی این که شورای امنیت میتونه تصمیم بگیره مثلا اون کشور رو مورد تحریم قرار بده، حتی اجازه استفاده نیروی نظامی برای اجرای دستورات دادگاه بده. و خب البته اگر اینکه الان این موردی که پیش اومده مربوط به اسرائیله، ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که این دستورات دادگاه علیه یک کشور کم اهمیت جهان سومی داده بود که هیچ کدوم از 5 کشور با حق رأی وتو در شورای امنیت در اون کشور منافع مستقیمی نداشتن، احتمالا شورای امنیت میتونست یا میکرد این کار رو که یه اقدامی علیهش انجام بده. ولی اینجا مسئله اسرائیله و اسرائیل هم میدونیم از روز اول در واقع تولدش مورد حمایت 100% امریکا بوده و بنابراین امریکا با توجه به رأی وتویی که حق داره در شورای امنیت جلوی هر نوع تصمیم اجرایی علیه اسرائیل رو خواهد گرفت. به همین دلیل این دستور دیوان بین‌المللی فقط میشه گفت که جنبه سیاسی پیدا خواهد کرد، در اذهان عمومی در واقع اسرائیل رو بازنده قلمداد خواهد کرد، ولی اگر اسرائیل تن به اجرای اون نده اتفاقی احتمال زیاد نخواهد افتاد، یعنی شورای امنیت نمیتونه اقدامی بکنه. و البته من اینم باید اضافه بکنم که با توجه به همین حمایت بیچون و چرای امریکا از اسرائیل، کشور اسرائیل در موارد متعدد دیگه‌ای که تصمیماتی گرفته شده، حتی مواردی که خود امریکا رأی داده به قطعنامه‌ی شورای امنیت علیه اسرائیل، به کلی دستورات رو نادیده گرفته، خودش رو مستثنا از حقوق بین‌الملل، مستثنا از اجرای مقررات بین‌المللی میدونه و دنیا هم کاری نمیتونه بکنه جز این که فقط در حرف محکوم بکنه اسرائیل.
آقای محمودی، به شورای امنیت تصمیمات این شورا اشاره کردید. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه‌ای تصویب کرد، آمریکا وتو نکرد، مبنی بر اینکه آتش بس پذیرفته بشه، جنگ متوقف بشه، اما در عمل دیدیم که جنگ ادامه پیدا کرد. الان فرانسه هم میگه یک قطعنامه‌ای در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین ارائه بده. سازوکار نهادهای بین‌المللی مثل شورای امنیت، مثل سازمان ملل چی هست؟ چقدر میتونن در عمل اون قطعنامه ها، اون تصمیماتی که میگیرن رو عملیش بکنن؟
این دو موردی که شما اشاره کردید، یعنی همین قطعنامه هفته پیش در مورد اینکه اسرائیل آتش بس فوری رو قبول بکنه و یا تصمیم فرانسه برای ارائه یک قطعنامه برای شناسایی فلسطین، مسائل سیاست داخلی این کشور هاست. هیچ کدومشون اولا نه به طور جدی این مسائلی که در اونجا مطرح شده بهش اعتقاد دارن، نه میخوان اجراش بکنن، ولی به خاطر فشارهای داخلی به هر حال هم در امریکا هم در فرانسه هم در اکثر کشورهای اروپایی که به شدت همیشه طرفدار اسرائیل بودن، نیروهایی هستن، مردم گروهایی هستن که مخالف این سیاست هستن و فشار میارن. بنابراین این طرحهایی که مطرح میشه بیشتر جنبه پاسخگویی به فشارهای داخلی داره. مثلا همین طرح آتش بس یا قطعنامه مربوط به آتش بس، خود دولت امریکا میدونست که اسرائیل این رو نخواهد پذیرفت. قبل از اون در سال 2016 آقای اوباما موافقت کرد، درست مثل همین مورد اخیر، رأی ممتنع داد امریکا به یک قطعنامه‌ای که در اون قطعنامه از اسرائیل به اصرار خواسته شده بود که به سیاست شهرک‌سازی غیرقانونی در مناطق اشغالی فلسطینی پایان بده. ولی میدونیم امروز 8 سال 9 سال بعد میبینیم که نه تنها این مسئله ادامه پیدا کرده، بلکه تشدید هم پیدا کرده این شهرک‌سازی غیرقانونی. بنابراین همونطور که عرض کردم، خیلی موارد این تصمیمات جنبه‌های سیاسی دیگه‌ای داره، ولی در عمل تجربه‌ای که کسانی که این مسئله رو از نزدیک دنبال می‌کنن، مسئله اسرائیل و فلسطین رو می‌دونن که کشورهای غربی هیچ کدومشون به طور جدی خواهان این نیستن که فشار بیارن مثلا تحریم بکنن اسرائیل رو، که کار ساده‌ای است. همونطور که آفریقای جنوبی رو تحریم کردن سالها و مجبورش کردن که آپارتاید رو کنار بذاره، در غرب این خواسته سیاسی وجود نداره به نظر میرسه و به همین دلیل هم این قطعنامه ها، این پیشنهادات، این آرا رو باید فقط یک اعلام نظر سیاسی دونست و هیچ چیزی بیش از اون نیست.
دیدگاه سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل رو شنیدید درباره درخواست دیوان بین‌المللی دادگستری از دولت اسرائیل. اما ریشا شیر نر باغ وحش مشهد که وضعیت جسمی او در ماه‌های گذشته خبرساز شده بود، سرانجام جان خودش را از دست داد. اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، اداره دامپزشکی این استان و مدیریت باغ وحش وکیل‌آباد در بیانیه اعلام کردند که ریشا شامگاه پنجشنبه دیروز 9 فروردین تلف شده. شامگاه پنجشنبه پریروز 9 فروردین تلف شده. بر اساس این بیانیه، دلیل مرگ این شیر پس از کالبد شکافی اعلام میشه. اواسط بهمن سال گذشته انتشار عکس‌هایی از شرایط نامناسب جسمانی شیر باغ وحش مشهد با واکنش‌های گسترده و منفی روبرو شد. در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره وضعیت ناگوار نگهداری حیوانات در باغ وحش‌های ایران، سوء تغذیه اونها و تلف شدن شمار قابل توجهی از اونها منتشر شده بود. بر اساس نتایج مطالعات وسیعی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، تمرین‌های ایزومتریک از ورزشگاه هواز، از ورزش‌های هوازی یا کاردیو برای کاهش فشار خون مؤثرند. حمید فاطمی نگاهی کرده به تأثیر این نوع تمرین‌ها.
ورزش‌های هوازی مانند دوچرخه سواری یا دویدن در کاهش فشار خون مؤثر هستند، اما مطالعات وسیعی که بر روی حدود 16000 نفر از سال 1990 تا 2023 انجام گرفته نشان می‌دهد که ورزش‌های ایزومتریک یا ایستا می‌تواند برای کاهش فشار خون مؤثرتر باشد. ورزش‌های ایزومتریک ورزش‌هایی هستند که عضلات در آنها به کار گرفته می‌شود، اما طول عضلات تغییر نمی‌کند و مفاصل نیز حرکت چندانی ندارند. یکی از این حرکات اسکوات به دیوار است. در حالت نیم نشسته، پشت صاف کاملاً به دیوار تکیه می‌کند، رانها با زمین موازی است و با ساق پا زاویه 90 درجه می‌سازد. باید 2 دقیقه بدون حرکت در همین حالت باقی ماند. تمرین دیگر پلانک نام دارد، شبیه حرکت شنا رفتن، در حالی که ساعد 2 دست روی زمین است و با بازو زاویه 90 درجه تشکیل می‌دهد. پشت صاف و مستقیم و پاها کشیده است. به مدت 2 دقیقه بدون حرکت این حالت حفظ می‌شود. در حین تمرین‌های ایزومتریک فرد باید به تنفس خود توجه کند و نباید نفس را حبس کرد. فشار خون بیماری ساکت اما خطرناکی است که میتواند زمینه ساز بسیاری از بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی و کلیوی باشد، از جمله سکته‌های قلبی و مغزی. بر اساس گزارشی که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، فشار خون شرکت کنندگان در این پژوهش پس از انواع مختلف تمرینات ورزشی از جمله تمرینات هوازی و قدرتی اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که کاهش فشار خون بعد از تمرینات ایزومتریک به طور چشمگیری بیشتر از دیگر تمرینات بوده است. نویسندگان این گزارش گفتند که برای پی بردن به اینکه چرا ورزش‌های ایزومتریک مؤثرتر از ورزش‌های دیگر در پایین آوردن فشار خون است، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد. البته تمرین‌هایی مثل اسکوات به دیوار یا پلانک ممکن است برای همگان، به خصوص کسانی که آسیب‌های عضلانی و مفصلی و استخوانی دارند، مناسب نباشد. این افراد باید در مورد ورزش‌هایی که می‌توانند انجام دهند با پزشک متخصص مشورت کنند. پزشکان تأکید می‌کنند که تغییرات دیگری در سبک زندگی نیز به کاهش فشار خون کمک می‌کند. این موارد شامل حفظ وزن مناسب، داشتن رژیم غذایی متعادل، کاهش مصرف نمک، ننوشیدن الکل زیاد و همچنین استفاده از داروهای لازم است.
ورزش رو و تغذیه مناسب رو جدی بگیرید. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.